بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی از مباحثی که در بخش‌های مختلفی از دانش اصول با او مواجه هستیم و گاهی اوقات اینا با هم خلط می‌شود، حتی گاهی اوقات در کلام بزرگان هم خلط می‌شود، مسئله تفاوت بین قاعده عقلی و قاعده عقلایی است. مثلا در بحث براءت، براءت عقلی، براءت عقلایی. در بحث حسن قبح، حسن قبح عقلی، حسن قبح عقلایی. اینا عرض کردم گاهی اوقات با هم خلط می شود و اینجا دو سه تا نکته رو توجه و تفتن به او رو به نظرم لازم هست. قاعده عقلی در واقع اون قاعده است که مثل اجتماع نقیض محال است. این قاعده عقلی است، استثناء بردار نیست. اینجور نیست بگیم اجتماع نقیضین محال است الا مثلا در دو جا، نه. این وقتی موضوع ثابت شد در قاعده عقلیه، حکم ثابت است. قاعده عقلی اگر یک نفر هم باشد، خودش به تنهایی بدون نیاز به یک اجتماعی، جامعه ای، ادراک دیگرانی، این قاعده جاری است. اگر در عالم فقط یک نفر بود، جامعه ای نبود، مجموعه ای نبود، باز اجتماع نقیضین استحاله داشت. قاعده عقلی در واقع مطلبی است که با عالم تکوین ارتباط دارد، یک وجود واقعی و تکوینی دارد. در کنارش قاعده عقلایی، قاعده عقلایی یعنی اون قاعده ای که بنای عقلا بر او مستقر شد، لذا استثناء بردار هم هست. یعنی اینجور نیست که عقلا میگویند که مثلا الف لازم است الا در دو مورد، میتونن استثناء بزنند. در واقع از مشهورات است، لا واقعیت لها الا ما توافق علیه العقلا. یک امر تکوینی نیست، بلکه مولود اون بنای عقلاست. لذا معناش این است باید یک اجتماعی باشد، عقلایی باشند، توافق عقلا بر قاعده‌ای باشد، بشه قاعده عقلایی. لذا امکان تغییر هم دارد. ممکنه امروز عقلا توافقشون بر الف باشد، بعدن این توافق بر ب منعقد بشود، از الف توافق منقضی بشود. البته این بنای عقلا در بسیاری از موارد مبتنی است بر یک واقعیاتی، با ملاحظه یک سری واقعیاتی است که اگر شد توضیح میدم. پس ما یک قاعده عقلی داریم، یک قاعده عقلایی. این کبرای مطلب. مثلا در بحث براءت، خب مستحضرید مشهور قائل به براءت عقلیه شدند افرادی مثل شهید صدر. ملاحظه کرده اید حتما ایشون براءت عقلیه رو منکر است، قاعده قبح عقاب بلا بیان رو به عنوان قاعده عقلی منکر است. حالا به خاطر اون مسئله حق مولویت، حق عبودیت، رابطه انسان و مولای حقیقی، اینکه ان العبد و ما فی یدهی ملک للمولا و هر گونه تصرفی باید با اذن مولا باشد. و حالا نمیخوام بگم فرمایش ایشون تمام هست یا نه، یک اشاره به بیان ایشون. خب شهید صدر براءت عقلی را منکر است، بنابراین که قاعده قبح عقاب بلا بیان یه قاعده عقلی باشد. اما این امایی که تا در بیان شهید صدرم به نظرم منقح نشد، آیا براءت عقلایی رو نمیشه پذیرفت؟ آیا امر دائر مدار است بین براءت عقلی و براءت شرعی؟ یا یک شق سومی هم هست، براءت عقلایی؟ بگیم بله قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول نداریم، اما رویه و بنای عقلا و من العقلا شارع مقدس، رویه عقلا بر براءت استوار است با شرایط و قیودش، این شدنی است. پس در واقع این فرمایش شهید صدر انکار براءت عقلی نظریه حق و طاعه میتونه قبول بشود، اما در این حال به احتیاط شخص مبتلا نشه به احتیاط عقلی، بلکه براءت عقلایی را بپذیرند. این یه مورد. البته آیا این قاعده قبح عقاب بلا بیان یه قاعده عقلی است؟ حالا اونایی که میپذیرند یا منکرند، یا نه ممکنه این قاعده عقلی نباشد ولی یک قاعده عقلایی باشد. بگیم عقل چنین قاعده ای ندارد، قبح عقاب بلا بیان، ولی سیره عقلا بر این بوده، البته شارع مقدس هم از این سیره ردع نکرد، پس او رو پذیرفته است. قاعده یک قاعده عقلایی است، و الا اگر بنای عقلا بر عدم عقاب بلا بیان نبود، اگر امضاء شارع بر این بنا نبود، عقل عقاب رو قبیح نمی دانست. اینجا رو دقت کنید. پس بنابراین ما یک حکم عقلی مبتنی بر مسئله حسن و قبح رو داریم، یک سری احکام عقلایی که اینها منشأشون اون قوانین عقلاست، اون تشریعات عقلاست. الان بین این دوتا چه بسا در این مسئله خلط شد. قاعده قبح عقاب بلا بیان ولو بعضی مثل مرحوم آیت الله حائری، اگر ملاحظه کنید در درر، این همین چاپ جامعه مدرسین صفحه 427، در اونجا عبارتشون این است: ان هذه قاعده مسلمه عند العدليه لا شبهه لاحد فيها الا ان يكون هناك رافع يعني البيان. بله وقتی بیان آمد دیگه قبح عقاب بلا بیان بی معناست. ولی نه، ممکن است در قاعده عقلی بودن این قاعده کسی تردید بکند. حالا اجازه بدید من 2-3 دقیقه اشاره کنم به منشأ تردید. این قاعده طبیعتاً با مسئله اطاعت خداوند و قبح معصیت خدا مرتبط. باید ببینیم ملاک وجوب اطاعت از خدا چیست. گاهی اوقات ممکنه بگیم ملاک شکر منعم است، وجوب شکر منعم، و خداوند منعم حقیقی است، لذا اطاعت از او علی الاطلاق واجب است. در واقع هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وجوب احسان در مقابل احسان. البته ممکن است اگر کسی این ملاک را قبول کرد در ما نحن فی این ابهام دارد، قابل پذیرش نیست، این دلالت بر وجوب اطاعت نمی کند. چرا؟ چون این قاعده احسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نسبت به خداوند شاید بگیم جاری نیست، چون خداوند بی نیاز است. ولذا در علم کلام هم متکلمین متفتن به این مطلب بودند و این قاعده رو خواستن به قاعده وجوب دفع ضرر برگردونن، که بگیم عدم شکر منعم موجب سلب منفعت، سلب نعمت میشه، موجب حصول ضرر بر اون منعم میشه. خب این یک ملاک. ممکن است بگیم این ملاک، ملاک حکمت خداوند متعال هست. یعنی چه؟ حکمت اقتضا می کند در اوامر و نواهی الهی مصالح و مفاسدی باشد، ولذا عقل می گوید اطاعت اوامر و نواهی واجب است تا به اون مصالح و مفاسد، در اوامر مصالح، در نواهی مفاسد، در واقع به مصالح دست یابد، از مفاسد پرهیز کند. خب البته اینم بی اشکال نیست، چون نتیجهش این است بگیم تمام اوامر و نواهی الهی اوامر ارشادی است. شما اگر این امر و نهی رو مراعات نکنی، اون مصلحتی که در متعلق امر است بهش نمیرسی، مفسده‌ای که در متعلق نهی است به تو میرسد. و حالا که این لازمه قابل قبول نیست، ما اوامر مولوی داریم، اینجور نیست که همه اوامر و نواهی ارشادی باشد. اوامر مولوی داریم، اوامری که مسئله ثواب و عقاب اخروی رو مطرح می کند. پس این ملاک هم ابهام دارد. ملاک سوم اطاعت از خدا مسئله مالکیت علل اطلاق خداوند، مولویت علل اطلاق خداوند. نسبت به موالی عرفی با اون که حقیقی نیست، مطلق نیست، حکم می شود به اینکه اطاعت لازم است. بعد نسبت به مولای حقیقی اطاعت لازم نباشد، معصیت ظلم نباشد، که در واقع ترک اطاعت مولا برمیگردد به ظلم. وضع الشیء فی غیر موضعه، خداوند متعال شایسته اطاعت است، مولای حقیقی است، مالک علی الاطلاق است. اگر در موالی عرفی عبد باید اون غرض مولا رو تأمین بکند و به او اهتمام بورزد، در اهتمام به اغراض مولای حقیقی به طریق اولا، لذا موارد مشکوک رو هم باید احتیاط کرد. چرا؟ تا اون غرض احتمالی مولا از دست نرود. لذا اگر کسی شک بکند، عقل میگوید احتیاط. پس میبینیم قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان نیست، قاعده عقلی احتیاط. خب در این حال که مقتضای عقل احتیاط است نسبت به مولا، نه قاعده قبح عقاب بلا بیان، اما عرض کردم ما از یک قاعده عقلایی میتونیم استفاده کنیم. این یک مورد. مورد بعد، مثال بعد، در بحث حسن و قبح، اینو مرحوم شهید مطرح میکنن، بحوث رو ملاحظه کنید. در بحث حسن و قبح، اونی که معمولا مثلا در مظفر و حتی کفایه و اونی که تو ذهن ما هست، معمولا اینه: اشاعره منکر حسن و قبح عقلی اند، عدلیه حسن و قبح عقلی را پذیرفتن. این معمولا تو ذهن ما هست. شهید صد، بحوث رو ملاحظه کنید، اصلاح میکنن این نگاه رو. بله، اشاعره رو میگذاریم کنار، منکرین. اما مثبتین هم دو گروه هستند. یک، اونهایی که حسن و قبح عقلایی رو پذیرفتند. در واقع مثل مرحوم مظفر مشهور، حسن و قبح عقلایی رو پذیرفتند. یعنی این قاعده رو به عنوان بنای عقلا، لذا گفتن از قضایای مشهورات است، لا واقعیت لها الا ما تطابق علیه العقلا. البته عقلا چرا میگن العدالت و حسنون؟ چون این منشأ این حکم یه هوا و هوس نیست. اینجور نیست که این بنای عقلا از روی هوا و هوس باشد. نه، عقلا نگاه کردن اگر جامعه نخواد یک جامعه جنگلی باشد، اگر در جامعه بخواد اون صلاح و سداد و پیشرفت واقع بشود، باید بر محور یک نظمی باشد، نظم عادلانه‌ای باشد. مثلا یعنی این قاعده حسن عدالت قبح ظلم واقعیت خارجی ندارد الا ما تطابق علیه آراء العقلا، ولی این تطابق آراء مبتنی است بر یک امر واقعی، اب ندارد. ولی قاعده، قاعده تکوینی خارجی نیست، قاعده در جامعه تعریف پیدا می کند. قاعده بعد از اینکه آراء العقلا بر او منطبق شد، هویت پیدا می کند. لذا ایشون می فرماید در واقع اینها هم منکر حسن قبح عقلی هستند. دقت کنید، اشاعره که از بنیان منکرند، اینها هم در واقع منکرند، چون حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن، حسن و قبح عقلایی رو قبول دارن. بله، مسامحتن از اونها تعبیر می شود به قائلان به حسن و قبح عقلی، یه تعبیر مسامحه ایست، ولی اینا منکر عقلی هند. بله، حسن و قبح عقلایی را پذیرفتند. گروه سوم که خود شیصد از این گروه سوم هست، حسن و قبح عقلی، اینو حتما بحوث رو این قسمت رو مراجعه بفرمایید، ملاحظه کنید، ایشون تفاوت عقلی و عقلایی رو اونجا بیان میکنن. این یک امریست واقعی از یقینیات، یک امر تکوینی، حسن عدالت، قبح ظلم، مثل استحالی اجتماع نقیزین یه واقعیت تکوینی حقیقی دارد که بله او توسط قوه عاقله درک می شود. اینو عرض کردم، حتما ملاحظه کنید. خود مختار شیخ صدر هم همین سومی است، ولی قلیلی از اصولیون به این سومی رفتن. بله میگن حسن و قبح عقلی، ولی اکثرشون حسن و قبح عقلایی مد نظرشون هست. خب اینو حتما بحث حسن و قبح رو از بحوث ملاحظه خواهید فرمود. حالا ضمناً یک جا هم یادم نره عرض کنم، بحوث جلد 4 حدود صفحه 120، اونجا هم یک بحثی دارن در مورد عقل نظری و عقل عملی در ذیل بحث حجیت احکام عقل، که ما احکام عقل دو مدل داریم، احکام عقلی، اون احکام عقلی مثل اجتماع نقیز محال. خب این اصلا محل بحث و گفتگو در ما نحنفی نیست. در واقع ایشون میگن اون حکم عقلی به معنای فلسفی این مراد نیست، بلکه منظور اون احکامی است که عقل به نحو یقین، دوباره نه به نحو ظن، ولی نه از باب استناد به کتاب و سنت بیان می کند. پس یک حکمی است یقینی نه ظنی، غیر مستند به کتاب و سنت، و مقصود استنباط حکم شرعی است از او، البته در عرض کتاب و سنت. از کنم بحوث جلد 4 صفحه 120 که این احکام عقلی یا احکام نظری است، عقل نظری، ادراک لما هو الواقع، یا عقل عملی با تسامح، ادراک لما ینبغی. که این دلیل عقلی بر حکم شرعی برگرفته از عقل نظری گاه در بحث استلزامات به کار میاد، مثلا ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه اگر گفته شد، یا مثلا وجوب شی و حرمت ضد. گاهی اوقات هم این عقل نظری علت حکم را، ملاک تام حکم را کشف می کند. طبیعتاً کشف علت تامه به دنبالش کشف معلول است، کشف حکم است. اما عقل عملی مثلا می گوید، حالا راجع به عبد باشد، قبح کذب، عقل عملی قبح کذب رو میگوید، یا راجب مولا عقل عملی قبح تکلیف عاجز رو میگوید. مثلا میفرماید عقل عملی به تنهایی برای استکشاف حکم شرعی کافی نیست. صرف حکم عقل عملی به قبح کذب، صرف حکم عقل عملی به قبح تکلیف عاجز کافی نیست برای اینکه ما را به حکم شرعی برساند. باید حتما یک حکم عقل نظری به او ضمیمه شود. مثلا میگیم عقل عملی حکم می کند به قبح کذب، بعد عقل نظری میگوید بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست. ما حکم به العقل حکم به الشرع. یا عقل عملی میگوید تکلیف عاجز از طرف مولا قوی هست، بعد باید به این یک حکم عقل نظری ضمیمه شود که چی؟ قبیح از مولا صادر نمی شود، استحاله صدور قبیح از مولا. در واقع عقل عملی نیازمند است به یک متممی از عقل نظری. تفصیل این مطلب رو عرض کردم در جلد 4 صفحه 120 به بعد میتونید ملاحظه بفرمایید. این خلاصه بحث این جلسه بود، خلطی که گاهی اوقات بین حکم عقل و حکم عقلا می شود. اینها از دو سنخ است، دو مطلب است، دو موضوع است و باید تفتن به او داشت و تفاوت این دوتا با یکدیگر. والحمد لله رب العالمین.